بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حرمت ستر وجه بر زن محرم بود، روایات اون رو مطرح کردیم، رسیدیم به روایت چهارم، روایت همیری به سند صحیح از بزنتی، عن ابی الحسن علیه السلام مر ابو جعفر علیه السلام به امرأت قد استترت به مروحت فأمات المروحت بقضیبه عن وجهها. ظاهر این روایت اینه که اون شخص کار حرامی اون زن کار حرامی مرتکب شده بود، ولذا امام علیه السلام منع از منکر کرد. نه صرف این که کار مکروهی کرده بود، این خلاف ظاهره، با این تشدید امام که فأمات المروحت بقضیبه عن وجهها، با چوب دستیش حضرت اون باد بزن رو که اون زن جلوی صورتش گرفته بود تا آفتاب به اون نتابد کنار زد. و خود همین روایت دلیل است بر رد فرمایش مرتقا که فرمودن اختصاص دارد حرمت ستر به لبس نقاب و برقع. خیر، مروحه که نه نقاب است نه برقع است. جواب چیه؟ خب اونو جواب میدیم، میگیم با تشدیدی که امام علیه السلام کرد، این خلاف ظاهر عرفی است که به خاطر یک فعل مکروه امام علیه السلام بیان و به این شدت برخورد بکنن. و ان شئت قلت این فأمات المروحة عن وجهها عرفاً از نهی از این فعل کمتر نیست. یعنی امام علیه السلام اگر به اون زن میفرمود لا تجعل المروحة امام وجهک، لا تستری وجهک بالمروحه، عرفاً این نهی اشد نیست و اوضح نیست در حرمت تا این فعل امام علیه السلام که خودشون با چوب دستی این باد بزن رو از صورت این زن دور کردن. اگر فرض کنید که یک زنی موهاش عرض و خدمتتون که بازه، بد حجابه، شما به او بگید که خانم روسریت را به جلو بکش موهایت دیده نشود، این مهمتره یا اینکه دست ببری روی روسری او و روسری او رو بکشی جلو؟ انصافا این ظهورش در این که این کار از کار حرام دارید جلوگیری میکنید، و الا برای صرف یک کار مکروه این خلاف ظاهر عرفی است که امام علیه السلام این جور اهمیت بدن. فأمات المروحة بنفسه یا بقضیبه عن وجهها، ظهور فعل حجت دیگه، ظاهر فعل حکایت میکنه. هر ظهور حکایی حجته. اونی که میگید حجت نیست ظهور غیر حکایی است. مثلا ظاهر حال یک آقا اینه که آدم بدی است، نه این حجت نیست که قیافش عرض شود خدمتون که به معتادها میخوره. نه، این اعتبار نداره. کمون که ظاهر قیافه اینه که آدم خوبیست، اینم اعتبار نداره. این ظهور حکایی نیست، اما ظهورهای حکایی. مثلا به آقایی میگیم که شما فلان کار رو انجام دادی، سرش رو میندازه پایین، یعنی بله، این فعل دیگه، این ظهور حکایی داره، حجت نیست؟ قطعا حجته. ظهور حکایی حجته، چه در فعل، چه در قول، چه در لفظ، چه در یعنی کتابت، اینا حجته. فعما تلمروهت به نفس به غضیب ینوجها، انصاف اینه که ظهور عرفیش در این هست که امام به خاطر این کار حرام اون رو منع کردن، برای صرف کار مکروه این اهتمام رو عادتا از خودشون نشون نمیدادن.
این نماز بر میت که در مکروه هست در مسجد خوانده بشه، روایت داره که داشتن جنازه رو وارد مسجد میکردن، منم داشتم میرفتم، فجذبنی ابوالحسن که در حضرت در جمعیت کشید بیرون
کی... نه ببینید، یه وقت جز خواص فرزندشه که ترغیبش میکنه به مستحبات و ترک مکروهات، بلندش میکنه نماز شب بخونه. و اگه بگنم نماز شب بخون، ظهور در وجوب نداره. اگه امام صادق علیه السلام به فرزندشون بفرمان که بلندشو نماز شب بخونم، ظهور در وجوب نداره. خب شاید از باب این است که ترغیب میکنه به مستحبات، ظهور در وجوب شرعی نداره. اما این رابطه ای امام علیه السلام با اون زن محرمه که اینطور نبود که.
مردو اکل خطاف هم داریم که یک طرف پرستو دستش گرفت، تو داشت میرم حضرت پاک دستش رفت، پرستو رو دستش گرفت، آزاد کرد، فرمود اینو نکنه.
خب هل کلام هل کلام، باید این دلیل بر حرمته و الا معنا نداره. امام یا امام باید علم به رضایت داشته باشه که از خواص حضرت باشه، که بدونه که امام عادتا بدونن که این چون از خواص ابوبصیر و که کار مکروه هم اگه داره میکنه، امام جلوشو میگیره، راضیه که جلوشو بگیره. اما یک مسلمانی فرض کن به قول شما پرستو آورده سید کرده مالک شده، اصلا خلاف شرعه که بیاییم به خاطر اینکه این سید پرستو مکروه است بدون رضایت او از دستش بگیریم و آزاد کنیم، یا احراز رضایت نکردیم این کار رو بکنیم، خلاف شرعه. مگر به خاطر من از منکر این کار رو بکنیم. خب حالا اون فرع دیگری است که عرض می‌کنیم، بردن زن دستش رو بگذاره جلو صورتش در مقابل خورشید، این مکروهه، حرام نیست. این رو بعداً عرض می‌کنم. کجا؟ مروه سطر دیگه، سطر که لازم نیست، ساتر ملاصق با مستور باشه، سطر ولو منفصل باشه از مستور. الان این کشیده هایی که برخی از عرب زبان ها رو سرشون میذارن، خب این منفصل از سر، ولی این بالاخره تختیه کرده سرش رو با این کشیده دیگه، لازم نیست که ملاصق باشه، بچسبه به سر. خب روایت پنجم، خب راجع به روایت چهارم دیگه ما عرضی نداریم، به نظر ما ظهورش تمامه، منتها این رو باید بگیم. درسته که مروه خصوصیت نداره، حالا این مقوا بگیره جلو صورتش، اونم مثل مروه هست دیگه، چه فرم کنه؟ ولی نمیشه تعدی کرد به هر ساتری ولو ساتر غیر مستقر عرفی. خب این ساتر مستقر بود، این مروه ساتر غیر مستقر مثل دستمال برای خوش کردن صورت، و همینطور نمیشه تعدی کرد به جایی که ساتر جزء یسیری از وجه هست، مثل لبس مقنعه. خب لبس مقنعه چجور ما بتونیم بگیم که حرام است به صرف اینکه این روایت میگه لبس مروه نکنید؟ خب لبس مروه معظم وجه رو میپوشوند، اما لبس مقنعه جزی از اطراف وجه رو میپوشونه، نمیشه القاء خصوصیت کرد. بله یا به عینک مثلا نمیشه تعدی کرد. باشه، عینک آفتابی جلوی آسیب دیدن چشمش رو میگیره، غیر از مروه هست که کل معظم صورتش رو میخواست آفتاب نخوره بهش، پس تعدی کردن از این مروه به هر ساتری این فی غایت الاشکال. بله، ساترهایی که معظم وجه رو میپوشانن و استقرار دارند، مثل مسح به مندیل یا دستمال کاغذی نباشد، ما ملتزم میشیم که حرام است. روایت پنجم صحیح حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال مر ابو جعفر علیه السلام بامرأة متنقبه و هی محرمتون فقال احرمی وسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک. ارخا حکمی است که بعداً میاد، ارخا یعنی اسدال، چادرش رو زن یا اون روسریش رو میتونه ارخا کنه به صورتش برای اینکه نامحرم نبینتش، به اون میگن اسدال. اون اشکال ندارد در مقابل اجنبی اسدال بکند زن، یعنی چادرش را ما علی رأسها، حالا چادرش، خمارش، اون را آویز بکشاند از بالا تا صورتش، حالا روایات مختلف است که تا انفش تا ذقنش، اینها در روایات مطرح شده. در مقابل اجنبی اسدال جایز است، اما تنقب جایز نیست که پارچه‌ای ببندد دور دهان و بینیش و تا زیر چشمش، این جایز نیست. احرمی و وسفری، یعنی تنقب نکن، رویت را باز بگذار و ارخی ثوبک من فوق رأسک، ولی مانعی ندارد که لباست را، یعنی چادرت را یا روسریت را، روسری های بزرگ داشتن قدیم، بکشانی از بالای صورتت به پایین در مقابل اجنبی که اجنبی تو را نبیند. بعد فرمود فإنک إن تنقبت لم يتغیر لونک، تنقب نکن، چون اگر تنقب بکنی در مقابل خورشید رنگ صورتت تغییر نمی کند. حالا اون دلیل خاص داریم در مقابل اجنبی برای تحفظ از اجنبی. خب حالا این روایت در مورد شب نیست، این روایت، این تعلیل در مورد ان تنقبت لم يتغير لونه که در مقابل خورشید هست، ولی دلیل نمیشه که روایات دیگر اطلاق نداشته باشه. این قطعا حکمت علت نیست، ولی اگر در روزم یک زن سیاه چهره میگه این خورشید اگه 10 سالم به من بتابه دیگه از این سیاه‌تر نمیشم، میگه پس بر تو جایز است ترقب، اینا حکمت علت نیست. ارخاء ما علی الرأس در مقابل اجنبی جایز است، اسدال و الخاء در مقابل اجنبی که چادرش را از پیشانیش بکشد به پایین، این جایز است، ولو این چادر به صورتش بچسبد و غالبا هم میچسبد. اما غیر از اسدال مثل تنقب اون حرام هست. خب نه، در فقط در مقابل، در معرض نظر اجنبی باشد، کما سیعتی توضیحش انشاءالله. خب این روایت دلالت میکنه بر اینکه لبس نقاب بر زن محرم حرام هست. این که ما بیایم بگیم آقا تعلیل به انکه ان ترقبت لم یتغیر لونک، این با حکم الزامی نمیسازه. هر زن میفرماد که نقاب نزن، چون اگر نقاب بزنی رنگت تغییر نمی کند. خب نکنم، وگه حتما لازم است که زن محرمه کاری بکند که رنگش تغییر بکند. میره در ذل، چون تذلیل بر زن محرمه جایز است، همیشه میره پشت در محمل، جلو آفتاب نمیاد، برای طواف و اینا هم شب میاد، روز میگیره میخوابه، شب میاد برای اعمال، سعی میکنه که خلاصه هیچ تماسی با خورشید نداشته باشه. این که اشکال نداره که اونی که جایز نیست تغطیه است، و الا واجب نیست که زن بره جلو خورشید کاری بکنه که صورتش کدر بشه، سیاه بشه. پس این تعلیل تناسب نداره با حکم الزامی، همیشه بر حکم تنزیهی. این بیان به نظر ما تمام نیست. خب این که بر زن لازم نیست تغییر لون به سبب حرارت خورشید، این دلیل نمیشه که ما این حکم استحبابی بدونیم. خب این قرینه لبی است، میگیم که مراد این است که نباید زن با تغطیه و ستر وجه کاری بکند که رنگش تغییر پیدا نکنه. واجب نیست تغییر پیدا کردن رنگ زن محرمه، اما حرام است که زن محرمه با ستر وجه مانع از تغییر بشود. این عرفیه دیگه، ما چرا رفعیت کنیم از ظهور این خطاب در حکم الزامی؟ فوق شما میگید آقا ایجاد تغییر در لون به ای وجه امکان که واجب نیست برای زن محرمه. میگیم بله، ولیکن میتونه ستر الوجه که مانع از تغییر لون وجه هست بر زن محرمه حرام باشه. ولذا ما معتقدیم این روایت ظهور داره در حکم الزامی، و این تعلیل ولو حکمت هم باشه، اما متفاهم عرفی ما در حکمت همچون قائلیم که معمم هست ولو مخصص نیست. حکمت معممه ولو مخصص نیست. اگر بگن که از ساعت مثلا 12 شب تا 6 صبح هیچ کس رو راه نده پیش مولا، چون شاید دشمن مولا باشد، مولا را بکشد، یا شاید دوز باشد اموال مولا را ببرد. حالا اگر یک روزی بود تعطیل، فرض کنید که خلوت، همون نکته عرفیه بود، عرف تعدی میکنه دیگه، یه بابا ما اینو گفتیم برای اینکه اموال مولا دزدیده نشه، جان مولا سالم بمونه. منتها معمولا چون 12 تا 6 صبح خلوت، اینو گفتیم. حالا اگر یک روز خلوتی هم بودونم همینطور. این اگر یه روایتی گفت که خداوند نکرده از خوردن میته چون موجب فساد بدنه، ولی حکمته، برای اینکه میته کمش که موجب فساد بدن نیست. گوشتایی که کفار ذبح میکنن میته است، ولی زیادش هم بخورید بدن فاسد نمیشه، روح ممکنه فاسد بشه، بدن که فاسد نمیشه. این حکمته. ولی عرف میگه بابا اومدن میته رو حرام کردن بخاطر اینکه موجب فساد بدنه، و هروئین که نابود میکنه بدن رو به مرور، او رو حرام نکردن. عرفیه، عرفی نیست که. ولذا حکمت به نظر ما وفاقا لسید داماد و سید زنجانی معمم هست ولو مخصص نباشد. و اینجا ما میگیم وقتی که امام فرمود فإنک إن تنقبت لم يتغیر لونک، پس ما میشه مروه خصوصیت نداره، تنقب خصوصیت نداره. حالا اگه تنقب نبود چیزی به جای نقاب استفاده کرد، آمد همون مروهه که در روایت دیگر بود گذاشت جلوی صورتش در مقابل آفتاب. عرف میگه که خب اینم معلوم میشه که جائز نیست، ولی نمیشه تعدی کرد از مورد این روایت به سطر جزء یسیر از وجه مثل لبس مقنعه یا به ساتر غیر مستقر. بابا دستمال کاغذی دست گرفته، چشمش چرک داره، چرک چشمش رو تمیز کنه، اطراف دهانش غذا خورده یه مدار کثیف شده او رو تمیز کنه، بگیم نه این جایز نیست، وجهی نداره. احرمی و اسفری این مقدار منافات با سفور وجه نداره، لبس مقنعه منافات با سفور وجه نداره عرفا، یا دستمال برای خوش کردن صورت منافات با سفور الوجه عرفا نداره، چون ساتر مستقر نیست. عرض کردم از این روایت فهمیده میشه که ستر الوجه که مانع از تغییر لون باشد جایز نیست، چون اطلاقش قطعا مراد نیست. اطلاق آره، یه آمپولی بزنه که پوست صورتش در مقابل خورشید یک ویتامین هایی به پوستش بده که در مقابل نور خورشید مقاومت بکنه، این از این روایت نمیشه فهمید، یعنی خلاف ظهور عرفی که اینا حرام است. یا میره تو محمل در روز، یا اصلا بیرون نمیاد شب میاد برای اعمال، اینه که محتمل نیست که حرام باشه. لا بأس به ظلال النساء در محمل قرار گرفتن و در تحت ظل قرار گرفتن برای زنها که مانعی نداره که، ولذا لازم نیست کاری بکنه بره جلو خورشید که بیشتر صورتش سیاه بشه، قطعا لازم نیست. ولذا قدر متقع اینه که ستر الوجه که مانع از تغییر لونه اون جایز نیست، از این روایت این مقدار استفاده میشه. ولذا به نظر ما یعنی وقتی محرم شدی باید این کارو بکنی، یا اینه یعنی محرم بشو و این کار رو بکنی، یعنی بعد از احرام باید این کار رو بکنی، یا به این معناست، یا به این معناست که حرام کن بر احرمه، یعنی خودت رو داخل در حرم بکن، خودت رو داخل در حرم بکن نسبت به ستر الوجه. احرمه یعنی ادخل نفسه و فی الحرم، یا یعنی ادخل نفسه و فنار ولو به لحاظ همین بحث تغطیه الوجه. یک احتمال هم هست، پس احتمال ها یکی این شد که احرمی یعنی از وقتی که محرم شدی باید اینجور باشی، یه احتمالی که احرمی یعنی از حالا خودت رو داخل در حرم بکن نسبت به ستر الوجه، سومی که احرمی یعنی تلبیه بگو، چون با این کارت یه مقدار احرامت خلل پیدا کرد، که بعضی ها داریم که یلبی رجل قد تا رأسه ناسیان قال یلبی اذا ذکر، اینم مثلا احرمی یعنی لبه، مثلا و هم نبر استحباب کردن این رو. آقا می فرمان از هر این وچه اخیره حالا. اول آه بله خب فتح السلام ما ذکرنا، نه به ایه وچه این کار بله بله حکمت اینه دیگه. و من ما ذکرنا خلاصه روشن شد ما هیچ اطلاقی نداریم دلیل باشه بر حرمت ستر الوجه که شامل ساتر غیر مستقر بشه، مثل مذهب مندیل برای تجفیف یا تنظیف، و یا شامل ستر بعض یسیر من الوجه بشه مثل لبس مقنعه. ما هیچ دلیلی بر حرمت لبس مقنعه نداریم. این احتیاط هایی که میکنن که نه مقنعه نپوش، نه این احتیاط ها به نظر ما خیلی دیگه زیاد از حد است، جز دردسر ایجاد کردن برای زنها چیز دیگه ای نداره. البته ما به اون شدتی که در مرتقا فرمود که فقط نقاب و برقه حرام است بر زن محرمه، نه اون به اون شدت و عدت نمیگیم، برای اینکه ما هم القای خصوصیت کردیم از اون روایت تلقب و هم روایت لبس مروحه بود و هم روایت فإنک إن تلقبت لم يتغیر لونک بود که معتقدیم تعمیم میده حب رو از تلقب به کل ما یمنع من تغیر لون الوجه، کل سطر یمنع من تغیر لون الوجه. ولذا ما مثل مرتقا نمیگیم، اما اینکه مثل مشهور بگیم یحرم و سطر الوجه کلن او بعد جزءن او بعضن به ساتر مستقر او غیر مستقر، که لعل مشهور اینجور بگن که ساتر غیر مستقر رو حرام بکنن، به نظر ما این وجهی نداره. نه ساتر غیر مستقر در سطر الوجه بر زن حرامه، ولی سطر بعض یسیر من الوجه کما فی لبس المقنعه. خب اون روایت تلقب و اون روایت انکه تنقبت لم یتغیر لونو که میگیرتش، اما حالا لبس مقنعه حالا یه مقدار بیش از حدم بیاد جلو، خیلی زن محتاطیست در مقابل در نماز غیر نماز در مقابل اجانب، مقنعش تو یه مقدار جوری دوخته که یه مقدار صورتش رو بیشتر از حد معمولا میگیره، خب بگیر چی میشه؟ دلیل بر حرمت نداره. حالا اون میرسیم. دو تا مطلب هست در این مسئله ای که آی خویی در مناسک مطرح فرمود، اینم توضیح بدیم. یه مسئله این بود که فرموده یجوز و ستر و وجه ها عند النوم، جائز است زن محرمه در خواب صورتش رو بپوشونه. عجیبه آی نائینی رحمت الله علیه در مناسکشون که آی حکیم شرح کردن دلیل و ناسک صفحه 167 تعبیر کرده یحرم تغطیت المرأت وجهها کلن او بعضن ولو عند النوم، با اینکه این خلاف صحیحه زراره است. در صحیحه زراره همونطور که در متنم آی خویی فرمودن یجوز و ستر و وجهها عند النوم، آیین دیگه هم فرمودن، امام هم تو مناسکشون دارن، صحیحه زراره هم دقیقا همینو بیان کرده المرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم. با وجود این روایت صحیحه چه وجهی داشته مرحوم نائینی اینجور فرموده که لا يحرم تغطية يحرم تغطية المرأة وجهها كلا او بعضا ولو عند النوم؟ و لعل این سهو القلم بوده الا عند النوم مثلا، ولی چجوری میشه فقیه بزرگی مثل مرحوم نائینی روایت صحیح زرارم هست معارضم نداره و اساس او فتوا نده؟ برای مسئله روشنه، تغطیت الوجه برای زن، تغطیه تمام وجه برای زن به لحاف و غیر لحاف در حال خواب بلا اشکال هست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که در متن این مسئله آی خویی تعبیر کردن که در نماز لا بأس که ستر کنه بعض الوجه را، از باب مقدمه علمیه. اینو ما توضیح بدیم. مشهور وقتی گفتن ستر بعض الوجه حرامه بر محرمه، تو نماز گیر کردم. ما که از اول گفت راحت کردیم خودمون رو، در غیر نمازم ستر بعض الوجه رو ما اصلا حرام نمیدونیم، جزء یسیر از وجه ستر بشه، لبس مقنعه. از اولی که محرم میشه زن مقنعه بپوشه تا آخر اشکال نداره، تو نمازم مقنعه میپوشه، بعض یسیری از وجهش رو ستر میکنه، احراز میکنه که مقدار واجب در نماز هم ستر شده. مشهور مشکل دارن. مشهور میگن ستر بعض الوجه بر زن حرامه در حال احرام. بعد رسیدن به نماز گفتن خب تو نماز از باب مقدمه علمیه، چون واجب است زن محرمه، ببخشید، واجب است زن در نماز کل جسدش رو ستر کنه، ما عدا الوجه والکفین والقدمین، برای اینکه احراز کنه که کل جسدش رو ستر کرده ما عدای این وجه و کفین و قدمین، باید جزئی از وجه رو هم ستر کنه. از ما مقدمه علمیه دیگه، جزئی از قدمین رو هم ستر کنه، جزئی از کفین هم ستر کنه، از ما مقدمه علمیه. خب و در حال احرام مشکل پیدا کردن، گفتن اگر بخواهد این زن جزئی از صورتش را، جزئی از وجه را ستر کند، از باب مقدمه علمیه، خب مستلزم حرامه، چون ستر بعض الوجه بر زن حرامه در حال احرام. از اون طرف ستر نکنه، خلاف واجب عقلی است که از باب مقدمه علمیه باید ستر بکنه بعض الوجه را. بلکه گفته شده که ما دو تا مقدمه علمیه اینجا داریم، خوب گوش بدید. از یک طرف ستر وجه حرامه و به عبارت نقا کشف وجه واجبه بر زن، از باب مقدمه علمیه در حال احرام که واجب از کشف وجه بر زن محرمه، از باب مقدمه علمیه باید بعضی از سرش و گردنش را و اطراف خلاصه وجهش را باز بگذارد تا یقین کند که وجهش را نپوشانده است. این مقدمه علمیه. چرا؟ وقتی میگه یجب علیها، یجب علی المحرمه کشف تمام الوجه، مشهور اینجور گفتن دیگه، از باب مقدمه علمیه باید یک مقدار از اطراف وجهش که داخل در حد رأس است یا داخل در حد زیر چانه است، اینها را باز بگذارد که یقین کند کشف کرده است تمام الوجه. یه مقدمه علمیه. از اون طرف در حال نمازم برعکس، باید بعض وجه را بپوشاند، از ما مقدمه علمیه ستر تمام الرأس و ما تحت الذقن فی السلام. بله، حالا فعلا بحث نمازه. یک را برای توجیه این اینه که اسدال کنه. بله، از میگم مطرح شده که دو تا مقدمه علمیه داریم، میشه تضاهم بین این دو تا مقدمه علمیه. حالا بحث میکنیم دیگه. یک راه حل ممکنه کسی بگه آقا شارک ارخا و صبر رو، اسدال و صبر رو جائز کرد، از اون چیزی که شعار تجویز کرد استفاده کنه. چرا؟ لبس مقنعه بکنه، همون چادرش رو بیاره به طرف صورتش به نحو استعار. خب این که سیعتی که ظاهرش اینه در مقابل اجنبی استعار جایز است، نه مطلقا. پس چه کار بکنه؟ صاحب جواهر فرموده وقتی باب تزاهم بود، ما میگیم از باب تزاهم سطر صلاتی مقدم است. چرا؟ لکون صلات اهم و اسبق و زمانن. ما دو تا مرجح باب تزاهم رو در اینجا میبینیم منطبقه. یک، نماز اهم است، از صلات و عماد و دینکم. صلات اهمه و لذا ام دائره به اینی که نمازش باطل بشه این زن، یا سطر بعض الوحش بکنه. هم نماز باطل بشه خیلی مهمه و لذا میگن نه، همون اذان و اقامه رو میگی نمیگی، ما اونا مستحبه. تا گفت تا میخوای بگی الله اکبر، بعض وجهت رو سطر کن. لابد مستحبات نماز رو هم باید حذف کنه دیگه، چون دیگه تزاهم که نیست که، به اقل مقدار واجب در نماز اکتفا کنه، سریع نمازش رو تموم کنه، لابد یه سلام هم بیشتر نده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سریع چادرش رو بکشه اون ور. نماز اهمه و اسبق هم هست، سبق زمانی از مرجعات باب تزاهم، نماز زودتر واجب میشه. نماز وجوبش مقدم هست، نماز از وقت بلوغ واجب شده، از وقت بلوغ این زن نماز برش واجب شده، ولی حرمت سطر بعضال وجه از موقعی که محرم شد. سبق زمانی مرحوم صاحب جوان میگه از مرجعات باب تزاهم. اسبق و اقن یعنی سبق زمانی دیگه، و الا اون که میشه اهم. شما یه وقت میگید اهم است، یه وقت میگید اسبق هست. اسبق بودن ظاهرش اینه که یعنی سبق زمانی. دیگران هم همینجور فهمیدن کلام صاحب جواهر رو، گفتن چون نماز از وقت بلوغ واجب میشه، ولی حرمت سطر وجه این چند روز قبل وقتی محرم شد واجب میشه. یعنی اینم شد یه مرجع جدید که تاریخ تشریع احکام رو ببینیم، سال اول هجرت بوده، سال دوم هجرت بوده، ببینید هر کی زودتر، یه روز زودتر، یه ساعت هم زودتر بود، اون تشریع زمانی داره. این سبق زمانی چیز عجیبی، یعنی این دیگه هیچ کس تا حالا ما نشنیده بودیم. سبق زمانی به لحاظ فعلیت تکلیف رو شنیدیم که زودتر اون تکلیف فعلی شده برای حالا بعد. حالا عرض میکنه این فرمایش صاحب جواهر. بعضی هم گفتن نه، مخیره تزاهم نتیجه تأخیره. چرا؟ گفتن اما اهمیت نماز که صاحب جواهر میگه. خب میگیم جناب صاحب جواهر خدا خیرت بده، اینجا تزاهم بین اصل نماز و حرمت سطر بعض الوجه نیست که، تزاهم بین اون یک واجبی است از واجبات نماز، و هو سطر رو تمام الجسد. اونی که اهمه اصل نمازه. میدونم وقتی مثل این میمونه که تزاهم بشه بین وضو و بین این که آب رو بدید به یک مریضی برای رفع بیماریش، ولی که خب اینم بدل داره، اینم نماز با سطر تمام الجسد بدلش نماز با سطر بعض الجسده. کلام در اینه که واجب اختیاری در نماز تداهم پیدا کرده با حرمت سطر بعض الوجه، نه اصل نماز. اونی که ما دلیل داریم از صلات و عماد و دینه، خب اصل نمازه، پس اهمیت اصل نماز ربطی به این بحث نداره. اما سبق زمانی، بله. کی میگه همه این فعل در نماز؟ کی میگه همه؟ بله. کی میگه فرض؟ فرض اینه که از صلات و لات از خطب حال میگه اگر یک بین این شرط نماز و بین یک واجب دیگری تضاهم شد و اون واجب دیگر اهم بود یا مساوی بود، پس جایز ترک این شرط. ترک این شرط که جایز شد، از صلات و لات از خطب حال میگه که نمازی که بر شما واجبه نماز فاقد این شرط. بله؟ بله خب خیلی موقع نماز اختیاری آدم ترک می‌کنه به خاطر تضاهمش با یه واجب آخری، مشکل نداره. خب اما این که صاحب جواد فرمود که ولکونها اسبق، اگه مراد همون سبق زمانی به لحاظ فعلیت تکلیفه، که جوابش اینه بابا اون نمازایی که از زمان بلوغ این زن خونده که اونا که تضاهم نداشته، تضاهم بین این نماز الان، این نماز الان هم وقتش یه ساعت پیش شد، اما احرام کی بسته؟ سه روز پیش، دو روز پیش. کی میگه سبق زمانی برای تکلیف فعلی به نمازه؟ این نمازی که الان بعد از احرام واجب شده برش، این وقتش بعد از احرام داخل شده. فرض مسئله ما معمولا اینه. آره، این که یه صاحب جواهر که اینو نگفته که. اگه اینجور باشه در هیچ کدوم سبق زمانی ندارن. اون حرمت ستر الوجه هم برمیگرده به تکلیف معلق. معنی میکنه هر دو تکلیف فعلی هن، زمان امتثالشون استقبالی است. فرض اینه که شما میخواهید بگید سبق زمانی داره تکلیف به نماز. اصل نماز برای تکلیف سبق زمانی داره. نماز قبلی چرا ربطی به این نماز داره؟ تضاهم بین این نمازه و بین حرمت ستر و عذل وجه. مرحوم آقای خویی اشکال مبنایی هم کرده. گفت آقا اصلا من قبول ندارم سبق زمانی از مرجحات باب تضاهم باشه. خب اینجا اینجور فرموده، ولی خب در اصول خلاف اینو فرموده. در مثبال اصول که میگه سبق زمانی از مرجعات باب تضاهم از مطلقا. مثالم میزنن، میگن یه آقایی در ماه رمضان نمیتونه، فرض کنید بیشتر از یک روز روزه بگیره. مثال، حق نداره بگه این یه روز میزنه روز 21 ماه رمضان که روز شریفی است و اینا. نه، همون روز اول باید روزه بگیره. چرا؟ برای اینکه الان روز اول این قادره بر صومه. روز اول روزه بگیره، فردا که شد میگه خب من دیگه توان روزه گرفتن ندارم، فالله اولا بالعذر. وجهی نداره که این بیاد بگه نه بذار روز 21 روزه بگیرم. سبق زمانه آقای خویی فرموده از مرجعات در مثبال اصول. یا مثلا کسی نذر میکنه دو روز روزه بگیره، نمیتونه دو روز رو با هم روزه بگیره، باید روز اول روزه بگیره، روز دوم بگه من عاجزم از وفای به نذر. نماز، نمیتونه دو تا نماز رو ایستاده بخونه. خب نماز اول رو باید ایستاده بخونه، نماز دوم نشسته. نه اینکه نماز اول رو نشسته بخونه با اینکه قادره بر قیامه، بعد وقت نماز دوم که برسه اون وقت نماز ایستاده بخونه، این هر دو نمازش ایراد پیدا میکنه. چون نماز اولش چرا نشسته خون با اینکه قادر بر قیام بود؟ باطل. نماز دومش هم اگر مترتب بر نماز اول باشه اونم باطل میشه. مثال زیاد داره. یه آب وضو دارید منتها یه آدمیه که باید برای هر نمازی یه وضو بگیره، اینجور فرض کنه. یه آب وضو بیشتر نداره. اگه برای نماز ظهر وضو بگیره، برای نماز عصر باید بره دستشویی و بیاد تمام کنه. نمیتونه وضوعش رو نگه داره برای هر دو نماز. اگر خلاصه برای یکی وضو بگیره، برای دیگری باید تمام کنه. فقیه پیدا شده بگه برای نماز ظهرش میتونه تمام کنه، آبو نگه داره برای نماز عصر. چون نماز عصر رو بعضیا گفتن از صلاة الوسطاس مهمه، اهم، یعنی خیلی اشاره بهش اهتمام داره. نه، الان واجد الماءی وضو بگیر برای نماز ظهر، نماز عصر میشه فاقد الماء، تیمم کن. آقای خویی در مصباح الرسول فرموده برخلاف این بحث اینجاش که سبق زمانی مرجع باب تزاهم نیست، فرموده از سبق زمانی من مرجعات باب تزاهم مطلقا. در محاضرات تفصیلی داده است که انشاءالله روز شنبه ادامش رو عرض میکنیم.